ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. جسد غلامرضا منصوری به ایران منتقل شد. حسن روحانی می گوید اقداماتی در 3 کشور برای بازگرداندن ارز انجام شده است. آمریکا کنسولگری چین در شهر هیوستون را تعطیل کرد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داد که جسد غلامرضا منصوری قاضی پیشین روز سه‌شنبه به ایران منتقل شده است. این وبسایت نوشته که پلیس رومانی همراه جسد گزارشی در 29 صفحه از شرح ماجرا ارسال کرده، اما از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت وی در بخارست خودداری کرده است. در همین حال برادر آقای منصوری در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازگشت جسد برادرش ابرازی بی اطلاعی کرده است. غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی بود، اما چند روز پیش از مرگ مشکوکش در روز 30 خرداد در یکی از هتل‌های شهر بخارست نامش به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه مطرح شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به اقداماتی برای کاهش قیمت ارز در ایران از اقداماتی در 3 کشور خارجی برای بازگرداندن ارز به کشور خبر داد.
ارزی که در کشورهای دیگر امروز به عنوان ذخیره داریم از اون ارز استفاده بکنیم و در این زمینه هم اقدامات خوبی انجام گرفته، حداقل با 3 کشور در این روزهای اخیر اقدامات خوبی انجام دادن و امیدواریم که ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار بگیره.
آقای روحانی اشاره‌ای به نام این 3 کشور نکرد. پیشتر وزارت امور خارجه ایران با انتقاد شدید از کره جنوبی به دلیل مسدود کردن پول نفت صادراتی در بانک‌های این کشور، سفیر کره جنوبی را به وزارت امور خارجه احضار کرده بود. اقدامی که با واکنش متقابل کره جنوبی روبرو شد. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که دستور تعطیلی کنسولگری چین در شهر هوستون را صادر کرده است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه دلیل این اقدام را حمایت از دارایی‌های معنوی و اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها اعلام کرد. پیشتر یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین با تحریک‌آمیز توصیف کردن تصمیم آمریکا این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و از اقدام متقابل پکن خبر داده بود. سه شنبه شب گزارش‌هایی در شبکه‌های محلی آمریکا از آتش زدن اسنادی در حیات کنسولگری چین در شهر هوستون منتشر شده بود. تنش‌ها میان آمریکا و چین در ماه‌های اخیر بر سر مسائل مختلفی مانند حملات سایبری، تعرفه‌های تجاری، همه‌گیری ویروس کرونا و اختلافات در دریای جنوبی چین افزایش چشمگیری پیدا کرده است. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل بر لزوم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران برای جلوگیری از داد و ستد جنگ‌افزار از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد. خانم کرافت روز سه‌شنبه طی سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت پایان تحریم تسلیحاتی ایران سبب می‌شود حکومت ایران بدبختی و خونریزی بیشتری در کشورهای منطقه از جمله لبنان، سوریه، عراق، یمن و نوار غزه ایجاد کند. خانم کرافت گفته جلسات شورای امنیت در ماه‌های پیش رو باید متمرکز بر به گفته وی تهدید بسیار بزرگ علیه صلح و امنیت شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکید کرد. تحریم تسلیحاتی علیه ایران بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت که در حمایت از توافق هسته‌ای تصویب شد قرار است 18 اکتبر 27 مهر سال جاری پایان یابد. ایران نسبت به عواقب تمدید این تحریم‌ها هشدار داده است. ایران و اوکراین هفته آینده مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را آغاز خواهند کرد. وزیر خارجه اوکراین مطالبات کشورهای مرتبط با این سانحه از ایران را بیان کرده. آنا رایسکا گزارش می‌دهد.
ایران رسماً تایید کرد 29 ژوئیه 8 خرداد ماه هیئت مذاکره کنندگان به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه این کشور به کیف سفر خواهند کرد. اوکراین ماه گذشته تیم مذاکره کنندگان خود را به ریاست یوگنی یینین معاون وزیر خارجه تشکیل داد و اوایل ماه جاری میلادی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند با امضای یادداشت تفاهم پنجشنبه مذاکره با ایران پیرامون مسائل مرتبط با سانحه پرواز 752 را بر عهده اوکراین نهادند. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد مطالبات کشورهای مرتبط از ایران مطابق قوانین بین الملل و اصل عدالت و عبارت است از مسئولیت پذیری حقوقی ایران، عذرخواهی رسمی و تضمین عدم تکرار سوانح مشابه، غرامت شایسته و به نتیجه رساندن تحقیقات کامل فنی و بررسی‌های شفاف و مستقل جنایی. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سمانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا دوشنبه گفت اعتبار زیادی برای روایات ایران قائل نیست و گزارش اخیر ایران را تنها ساده‌سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه می‌داند. همچنین دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ضمن تأکید ویژه بر ضرورت محاکمه تمام افراد مسئول گفت اوکراین پیش از پایان تحقیقات مستقل استدلال خطای انسانی را نمی‌پذیرد. در واکنش محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران سه‌شنبه گفت مقامات سیاسی کشورهای مرتبط به جای اینکه از ایران قدردانی کنند اظهارات بیان می‌کنند که باعث تعجب و غیر سازنده است. او طی مصاحبه با ایرنا مدعی شد ایران تمام اقدامات لازم را به موقع و با حسن نیت انجام می‌دهد، اما به گفته وی ظاهراً بعضی ها می‌خواهند همان اقداماتی که ما انجام می‌دهیم به خود منتسب کنند. دقیقاً معلوم نیست منظور از این اظهارات چیست، اما بیشتر این دیپلمات ایرانی بارها از اوکراین انتقاد و این کشور را به تعلل در آغاز مذاکرات متهم کرده بود. او سه‌شنبه درباره اهداف ایران از مذاکرات پیش رو در کیف به ایرنا گفت در مورد چارچوب‌ها، آیین کار، قانون حاکم و مشاغل کلی صحبت می‌کنیم و اگر هم جلو رفتیم چه بهتر. او در ادامه برد ارائه یا دریافت هر گونه پیشنهاد غرامت گفت احتمالاً مبلغان دور از عرف بین‌المللی نخواهد بود و به هر صورتی که توافق انجام شود خسارت هم پرداخت می شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تأکید کرد تحقیقات جنایی با جدیت انجام می شود و به زودی افراد مسئول محاکمه خواهند شد. او افزود برای تکمیل کیفرخواست از اطلاعات جعبه سیاه استفاده خواهد شد. ایران پس از ماه‌ها تعلل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را به فرانسه منتقل کرد و سه‌شنبه پس از بازیابی موافقیت آمیز همه داده‌ها تحلیل آن در دفتر بررسی ایمنی هواپیمایی فرانسه با حضور نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط آغاز شد. آنا رایسک، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینی
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مثلا خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق هم هست یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید با فقری که هر روز بیشتر میشود 6 دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او همچنین با اشاره به آمار و ارقام مختلف از کاهش 44% صادرات ایران خبر داد و از کوچکتر شدن اقتصاد ایران سخن گفت. الهی روانشاد گزارش میدهد.
مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه در جلسه این نهاد گفته است که صادرات نفت، گاز و میعانات نزدیک به 32 میلیارد دلار به نسبت سال گذشته کاهش یافته. تجارت خارجی 44% کاهش داشته، اما نقدینگی فزونی گرفته است. او گفته است که طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی اکنون در ایران منفی 5.3% است و در پایان سال به منفی 17% میرسد که به معنای کوچکتر شدن اقتصاد کشور است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا را جویا شده است.
آمار سه ماهه نخست سال نشون میده که صادرات ایران نسبت به واردات حدود 1,260,000,000 دلار کسری داره. اگر چنین ادامه پیدا بکنه پایان سال باید حدود 6-7 میلیارد کسری داشته باشیم، ولی انتظار این است که اوضاع از این وخیمتر باشه. پیشبینی صندوق بین المللی پول این است که در پایان سال کسری وصولی ایران به حدود 20 میلیارد دلار میرسه. این کسری صادرات در خیلی از زمینه ها بوده، در زمینه میعانات 6.5% پتروشیمی، معدنیات، گروه صنعت بیشترین افت رو معدنیات داشته، تنها چیزی که افت نداشته فرش و صنایع دستی بوده. تمامی مقصدهای تجاری هم کسری داشتن، چین 40%، عراق 37%، ترکیه 89% و الی آخر. این ترتیب این داستان صادرات و کسری تراز تجاری مونه. در موازات این قضیه به جای اینکه نقدینگی کاهش پیدا بکنه تا با انقباض تولید ملی تطبیق کنه، نقدینگی افزایشش سرعت گرفته و از روزانه 1400 میلیارد تومان به 2000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی رسیده. ثمره این قضیه به طور مستقیم از نفس افتادن پول ملی، گران شدن روزمره و در نتیجه افزایش فقرا و بالا رفتن خط فقره.
این دقیقاً نکته است که رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بر آن تاکید کرده. مسعود خانساری گفته با فقری که هر روز بیشتر می شود اکنون 6 دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفتند. حسن منصور:
2 سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد 11 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند. این تقریبا می شود 54 میلیون نفر از 80 میلیون نفر اون روز، یعنی حدود 55%. امروز آقای رئیس اتاق بازرگانی می گویند که 6 دهک زیر خط فقرند، یعنی در قیاس با اون حدود 5% افزایش فقرا، در حالی که این به نظر بسیار خوشبینانه می رسه، برای اینکه با این افزایش قیمت هر روز طبقات متوسط به زیر خط فقر سقوط میکنند و از تأمین ابتدایی ترین نیازمندی های زندگی ناتوان میمونند. اگر چنین بره، مقوله کنترل تورمی که بانک مرکزی 22% اعلام کرده همکنون باطله. قبلنم به نظر قابل تأمین نمیرسید. به نظر میرسد که تورمی که تا کنون تجربه کردیم در این 4 ماه بالای 50% بوده و میرود که بالاتر از این تموم بشه برای پایان سال. باید ببینیم که اقدامات دیگری که بانک مرکزی صحبتشو کرده برنامه‌ریزی میکنه چه اثر خواهد داشت، ولی با دست خالی بانک مرکزی عملاً دستش برای هیچ اقدامی حتی اگر اراده‌ای وجود داشته باشه متاسفانه باز نیست.
در مورد افزایش خط فقر در ایران، رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا را نیز جویا شده است.
اگر مطابق این گفته 6 دهک از دهک‌های درآمدی زیر خط فقر باشن، معنیش اینه که 60% جمعیت زیر خط فقره. ولی میدونیم که در این زمینه آمار و ارقام متفاوتی وجود داره. مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس سال پیش اعلام کرده بود که بین 23-42% مردم زیر خط فقر هستند. خود این تفاوت حدوداً 20% نشون میده که اگر معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری فقر وجود داشته باشه، تعداد فقرا یا کسانی که زیر خط فقر هستند هم ممکنه تغییر کنه. در گزارش دیگری مرکز پژوهش‌های مجلس نشون داده که اگر مبنا رو میزان کالری روزانه مورد نیاز برای هر خانوار بگیریم، حدود 7 دهک درآمدی 70% جمعیت قادر نیستن مواد غذایی مورد نیاز و ضروری رو تامین کنن، و اگر سبد غذایی مطلوب مورد نظر باشه، فقط 2 دهک بالا، یعنی فقط 20% جمعیت قادر هستن که چنین مواد غذایی رو برای زندگیشون تامین کنن.
از سوی دیگر علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، نیست روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته است اینکه بگوییم مسائل و مشکلات جامعه بر میزان جرم تأثیری ندارد حرفی بیهوده است. او افزوده یقیناً مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی در این زمینه تأثیرگذار هستند. رئیس پلیس آگاهی تهران گفته 50% از دستگیر شدگان متهم به سرقت برای اولین بار مرتکب جرم شدند و به گفته او این نشان می‌دهد که این بی تأثیر از شرایط امروزه نیست. در ماه‌های اخیر خبرها حاکی از افزایش سرسام‌آور حاشیه نشینی، تنگ دستی روزافزون کارگران و بازنشسته ها و دیگر اخشار و افزایش نارضایتی عمومی به دلیل مسائل اقتصادی بوده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.